کلاس برات استاد احسنی تاریخ 7/3/1401 صفحه 451.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد فلعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما در تذنیبی بود که مرحوم شیخ انصاری ذیل بحث شرایط عمل به براءت ذکر کردن که کلامی رو از فاضل تونی نقل میکنن که ایشون قائل برای اصل براءت دو تا شرط وجود داره. شرط اول اینه که اعمال اصل موجب سقوط حکم شرعی نشه از جهت دیگر، و شرط دوم که بعدن بگیم و ذیل اون بحث لازرر رو پروندش رو باز میکنیم، بحث اینه که لازمه اصل تضرر به غیر نباشه. در نهایه شرط اول که گفتیم اعمال اصل موجب ثبوت حکم شرعی نشه، مرحوم فاضلتونی مثال هایی رو بیان کرد که مرحوم شیخ انصاری باز میکنه این مثال ها رو و یک قانون و قاعده ای رو میفرماید که این قانون و قاعده اصل طرحش در تنبیهات استصحاب اونجا بحث شده و اونجا مفصل تر از اینجا صحبت شد. الان بحثی که امروز ما میخونیم تقریبا عمده مباحثش تو استصحاب مطرحه و اونجا ذکر کرده. حالا ما یه اشاره میکنیم، یه مقدار سریعتر مرور میکنیم که انشاءالله سال آینده هم تو استصحاب اینها رو با هم با استادتون خواهید خوند. صحبت این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در فرض جریان اصل وقتی شما میخواین اصل رو جاری بکنید، فرمودن مثلا فرض کنید استصحاب یا براءت، فرمودن بگید این استصحاب یا براءت که جاری میکنید یا کار کردش رفع مانع یعنی موضوع به قول معروف دلیل مثبت حکم تمام مختزیش کامله، یه مانعی وجود داره و با این استصحاب مانع رو رفع میکنید، یا به عبارت اخرى احراز موضوع اینکه نمیست اگر یکی بیاد بود یا احراز موضوع یا کار کرده استصحاب رفع مانع و احراز موضوع نیست. میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثبت موضوع آخر باشه، موضوع دیگری باشه، موضوع مثبت لازمه موضوع است. اونجایی که رفع مانع بود، مثالی که زدیم مثال استطاعت بود. در مثال استطاعت گفتیم موضوع استطاعت چیه؟ بگید موضوع استطاعت چی بود؟ موضوعش بگید تمکن مالی و عدم بدهکاری. این که کسی که تمکن مالی داشته باشه، پول داشته باشه، بدهکار هم نباشه. پس تمکن مالی به خودی خود مقتضی برای ثبوت استطاعت و لزوم حج بود، فقط یه مانعی داشت که عدم بدهکاری بود. می‌خواستیم عدم رو با اصل مثلا براءت یا با استصحاب چیکار کنیم؟ احراز بکنیم و این موضوع برای ما احراز میشه. وقتی موضوع احراز شد نتیجه میشه وجوب حج. پس کار کرده این اصل یا استصحاب، این براءت یا استصحاب رفع مانع و احراز موضوع. اینجا مرحوم شیخ فرمود این استصحاب چیه؟ بگید این هست، این براءت اینجا جاری، مشکلی هم نداره. یه وقت گفتیم مراد اینه که میخوایم اثبات کنیم لازمه رو بخوایم اثبات کنیم. اینجا مثل چی؟ مثبت لازمه. مثالی که مرحوم شیخ تو کتاب زد، ببینم چه مثالی زده بود. مثال نزده اینجا چه؟
دست آبی خون.
آره بحث عدم بلوغ، عدم تقدم کلیه.
ما میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم عدم تقدم کلیه. خب عدم تقدم کلیه که چی رو اثبات کنیم؟ اثبات کنیم علت ما این ملاقات، بگیم این ملاقات آب چی بوده؟ قلیل بوده. نتیجه قلت ما این ملاقات یعنی نجاست این ما.
اینو بخواهم اثبات کنیم.
اینو مرمشه ها خوب چی؟ خوب این اصل مثبته، چون شما میخواید اثر واسطه رو، این واسطه ماست، این اثر واسطه رو، اثر شرعی واسطه عقلی یا عادی رو بر موضوع و مستحب بار کنید و بار کردن این بر این چی اصل
مثبته، چون اثر مستقیم نیست. توضیحی که عرض شد این بود که ظهور ادله براءت استصحاب در تعبد و در تعبدیات باید به میزان ظهور دلیل اکتفا کرد و ظهور دلیل بیش از احراز اثبات تعبد به اثر مستقیم چیزی رو نمیرسونه.
یه لحظه بگیم چی؟ نه نمیخوام مثبت ملازمه باشه، میخوام با استصحاب و اطاعت نفی کنیم. چی؟ نفی خود
مستصحب، نفی کنیم خود مستصحب رو،
نفی مثلا موضوع اصل و نفی آثار شرعی اون. مثلا دو مثال بالا نمیخوایم با عدم تقدم کلیت اثبات کنیم نجاست ما رو،
مثلا میخوایم با مثال بعدی که مرحوم شیخ بیان کرد
مثلا بیایم با استصحاب همون عدم تقدم کلیت بیایم چه اثبات کنیم؟ نفی کنیم. فقط نفی میخوایم بکنیم چی رو؟ طهارت رو، دنبال نفی طهارتی.
میگیم چون کلیت مقدم نشد طاهر نیست، اما دنبال اثبات نجاست نیستیم، دنبال نفی اثر مستقیم این استصحاب هستیم.
خب اینجا مرحوم شیخ میگه اصل این درسته، اما چیه؟ اما این استصحاب عدم تقدم کلیت معارض داره. میتونید بگید استصحاب عدم تقدم ملاقات بر کلیت. وقتی استصحاب عدم تقدم ملاقات بکنید اینجا میتونه معارضه پیدا کنه.
ما شک داریم اول کلیت اتفاق افتاد بعد ملاقات، یا اول ملاقات بود بعد کلیت. خب همونطوری که میتونید از این ناحیه استصحاب کنید، از طرف مقابل هم استصحاب قابل جریان. چون ما نمیخوایم اثر با واسطه رو بیاریم، میگیم آقا وقتی کلیت مقدم نشد پس طهارت دلیلی بر اثبات طهارت نداریم، چون طهارت وقتی اثبات میشه که اول کر باشد بعد ملاقات اتفاق بیفته. ما میخوایم بگیم کلیت مقدم نشده است، پس موضوع
طهارت چیه؟ موضوع طهارت اینه ما کل ما مثلا اضافه لقل ما قدر کرن لم یونجس و شیون.
درسته؟
لم یونجس و شیون یعنی طهارت، قبوله؟
این آب طاهریه که لم یونجس و شیون.
موضوعش چیه؟ یکی ماه، یکی بلوغ به قدر کرن،
یکی ماه، یکی کر بودنش. درسته؟
بعد این ماهشو که به وجدان میدونی، این عدم تقدم کلیتش هم با چی میایم؟
با استصحاب اثبات میکنیم که میگیم آقا کلیت برای این آب وجود نداشت،
پس این حکم که طهارت باشه برش مترتب نمیشه. یعنی در حقیقت میشه مثل مثال اول،
برسیم مجموع مثال اول که میایم با استصحاب با اصل موضوع حکم رو اعتراض میکنیم،
چون موضوع حکم ماهیست که بلغ قدر کرن با استصحاب عدم تقدم کلیت یا با استصحاب عدم بلوغ به کلیت، عدم کلیت، حالا استصحابی که
میتونید فرق بکنید، چون ما دو تا استثاب گفتیم، یکی عدم تقدم کلیت گفتیم در جایی که کلیت احراز شده اما زمانش برامون مشکوکه، یه استثاب دیگه گفتیم عدم کلیت در اون موارد که اصل وجود کلیت مشکوک باشه. دو تا شایتونه دیگه، یادتونه دو تا استثاب گفتیم، عدم تقدم کلیت اونجایی که اصل کلیت احراز شده زمانش رو نمیدونیم، آیا اول کلیت بوده بعد ملاقات یا برعکس. یه استثاب عدم کلیت گفتیم اونجایی که اصل کلیت هم مشکوک بوده، فرق نمی کنه عدم تقدم بگید عدم کلیت بگید، اینجا اونم میشه گفت. میاد موضوع طهارت احراز نمیشه، وقتی موضوع طهارت احراز نشه طهارت چی میشه؟ نفس میشه، چون موضوع طهارت این بود که قدر کره باشه، نفس شد دیگه، پس موضوع طهارت نفس شد، وقتی نشد اون حکم طهارت هم نفس میشه. ولی
اون مثال کلیت فرمودید برای
ما نمیخوام نجاست، نمیخوام نجاست رو ثابت کنم.
نفی
طهارت وقتی ثابت کردیم، چی وقتی طهارت رو نفی کردیم، طهارت رو نفی کردیم، چون نجاست رو اثبات نکردیم میتونیم اگر قاعده طهارت رو جاری بدونیم رجوع کنیم به اصل طهارت، اما اگر دو بالایی رو بگیم قاعده طهارت دیگه قابل جریان نیست، چون قاعده طهارت میشه محکوم استثاب، استثاب مقدم
است.
نه حالا میخوام بگیم طهارت اثبات نمیشه، این طهارت برای این با استثاب عدم تقدم کلیت میخوام بگیم مثلا طهارت نیست، وقتی طهارت نبود نمیخوام لازمش رو اثبات کنیم که نجاست بشه، وقتی شما میگید نه نجاست موضوع عدمیه، بحثی که حالا جای خوش باید بحثی تو استثاب میخونید، اگه بگید نجاست امر عدمیه، نجاست یعنی عدم طهارت، وقتی نجاست بگید عدم طهارت با استثابی که داریم میگید همون ثابت میشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا فرض کنید نجاست یک امر عدمی نیست، یک امر وجودیه، نجاست و طهارت ضدینن، دو امر وجودی متضاد با هم، اگه امر ضدین بگیرید متضاد با هم میشه اینجا تصور کرد. حالا اون تحلیلایی که جای خودش باید بحث بشه. خب حالا که اینجا با هم تعارض داشت، با این تعارض چه اتفاقی میفته؟ با این تعارض چه اتفاقی میفته؟ این مثالایی که تو استثناء بحث می‌کنه معلومه شیخ، ولی مثال خودش جای مناقشه داره. حالا من مثال واضح‌تر اگر بخوام بزنم، چون علم اجمالی مثال بزنم خیلی روشن‌تره. استثاب میکنیم مثلا بگیم استثاب میکنیم عدم یا عدم نجاست اناء اول، این میگیم با عدم نجاست اناء به، این خیلی واضح تره مثالشون، مثالا چون بحثای من بحثای که الان با هم کنیم هم یه بحثای دیگه داره، یه مقداری درش مشکل وجود داره، اما این مثال روشنیه، جایی که علم اجمالی به نجاست احد اعمال داریم، خب اونجایی که علم اجمالی داریم به نجاست در احد اعمال، این استثاب اول یا قاضی حد یا اصابت و طهاره فرق نمی کنه، اصلش خیلی مهم نیست برای ما، این عدم نجاست اینا اول با عدم نجاست اینا دوم با هم چیه؟ تعارض داریم، اینا قبلا توضیح داریم، یا وقتی با هم تعارض داره یا باید قائل بشید به تساقط یا قائل بشید به جریان هر دو یا قائل بشید به جریان احد اعمال، این احد اعمال که قبلا گفتیم چیه؟ ترجیح بلا مرجح، جریان هر دو گفتیم مخالفت مستلزم تجویز و تفصیص در مخالفت قضیه علم اجمالیه، این میشه راهکار منحصر. شما یه بار توضیح دادم قبلا تو بحث علم اجمالی که اینجا ما میگیم لازمه این تعارض تساقط، فقط یه بحث اینجا داریم تو این مثال، بیشتر این بحث مطرحه در اونجایی که معلوم و تاریخ، مجهول و تاریخ، اون بحثایی که اونجا مطرح میشه بخونیم و توضیح میدم که تو استثابم حالا گفته شده، بخونیم حالا می‌فهمد و این اورید به اعمال هیفی احده ما مجرد نفیهی دون الاسبات، میفهمد اگر هدف از اعمال اون اصل صرفاً نفی باشه، اثبات نباشه، فهو جاریه. الا انه معارضان به جریانی فلاخر، این تعارض داره با جریانش در طرف دوم. فلازم اما، خب لازم اینه که یا شما بیاین جاری کنید در هر دو که لازمش طرح اون علم اجمالیه به خاطر عمل به اصل و لازمه این جریان است، ترخیص در مخالفت قطعیه با علم اجمالی، یا اینکه تساقط بکنیم فهوال مطلوب، یا اعمال کنیم بالخصوص ترجیحهم بلا مرجح. نعم نعم یه اشاره به اون بحث دوران هم بین محظورینه، آیا میخوایاته در دوران هم بین محظورین بحث شد، دوران هم بین وجوب و تحریم، که اونجا مرحوم شیخ گفت جریان اصل براءت در ناحیه وجوب و در ناحیه حرمت اشکالی نداره. چرا؟ چون منجر به مخالفت عملیه نمیشه و مشکل مخالفت عملیه است، ترخیص در مخالفت عملیه است. آقا من نمیدونم دفن این میت واجبه یا حرام، براءت از وجوب، براءت از حرمت موجب مخالفت قطعیه عملیه نمیشه، چون بالاخره این یا دفن میشه یا نمیشه، حالت سوم نداره. اینجا میدونم بگیم نعم لولم یکن العلم اجمال، علم الاجمالی فی المقام مما یزر رو به ترهو لزم العمل رو به ما، اگر علم اجمالی در مقام نباشد از مواردی که ترهو ضرر میزنه، یعنی طرح او باعث میشه چی؟ باعث میشه علم اجمالی طرحش مشکل داشته باشه. جاهایی که طرح علم اجمالی مشکل نداره کجاست؟ اونجایی که منجر به مخالفت عملی نشه. اینجا عمل به هر دو اصل لازمه، کما تقدم که انه احد الوجهین فی ما اذا دار الان بین الوجوب و تحریم. و کیف کان، خلاصه میخوام بگیم فسقوط العمل بالعطف فی المقام لعد المعارض، این مثال پایینی که ما بحث کردیم، این که عمل به اصل نمی کنیم به خاطر معارضه است. فاضلتونی گفت آقا عمل به اصل نمیشه، چرا؟ چون عمل به استصحاب نجاست عنا الف، دقت کنید، مستلزم اثبات نجاست عنا دومه، و چون لازمه اصل اثبات حکم شرعی است جاری نیست. من شیخ میگه ربطی به این حرفا نداره، اینجا به اصل عمل نمی کنیم چون تعارض حاصل میشه، چون اصل اول با دوم تعارض میکنه و تساقط میکنه، نه به خاطر اینکه این اصل مثبت حکم شرعیه. نکته که شما میگی ربطی به اصل نداره، پس سقوط عمل به اصل در مقام به خاطر معارضه، اختصاص به براءت هم نداره، ما مثال استصحاب دادیم، ولی اجری فی غیره من الاصول و الادله. ولعل مقصود صاحب الوافیه، صاحب الوافی، صاحب الوافیه ذلک، شاید حالا ما هدفش این باشه، حالا عبارتش بده، حالا ایشون تو بحث استصحابم همین تعبیر رو داره. خب حالا ما می‌خوایم این دو تا مثالا رو مرحوم شیخ توضیح میده، توضیح بیشتر، یکی دو تا مثال بزنیم، دو تا مثالا یادتونه، یکی عدم کلیت، عدم بلوغ ما قدرت کردن، یکی چی اصل استفاده بگیرید، اصل عدم تقدم، این دو تا رو می‌خوام بگم، عدم تقدم کلیت بر ملاقات، درسته؟ عدم تقدم کلیت، عدم کلیت اونجایی بود که اصل کلیت مشکوکه، که عدم تقدم کلیت اونجایی که کلیت محرز زمانش معلوم نیست. خب چرا سبب مستقبلی میشه؟ سبب مستقبلی میشه تو اصلا موضوع مثلا مقام جریانش نفع کنه، یعنی چی؟ دو طرز مختلف داره جاری میشه، با هم تعارض نداره که با هم بینید سبای مستقل فرضاش فرم میکنه. عدم کوریت اونجایی که اساسا کوریت معلوم نیست، عدم تقدم اونجایی که کوریت معلوم زمانش معلوم نیست، فرضاش فرم میکنه.
پس ما استثابی داشتیم اصل عدم قلوب ما قدر قربه، حالا بگید عدم قربیت، الان من نمی نیستم اصل عدم تقدم قربیت بر ملاقات، بله
اصل عدم کلیت یعنی وقت اینطورش موضوعیم که این آب به اضافه این نجسه میشه کور یا یک کوری داریم به این آب اضافه میشه
چی؟
فرضی شده فرضی که با این آب آبی که افتاده تو این نجسه کور میشه یا
نه فرض اینه که آب با اضافه شدن آب دیگری کور شد نه که آب کور بشه اضافه بشه چون اگه بدونیم آب کور بشه اضافه شده دیگه پاکی آب بس نه با نجسه شده کور نجسی که شاید نجس باشه اگه بدونیم نجسی که نجسه بس اینه که ما یه آبی داشتیم مثلا باید 800 لیتر 800 لیتر مثلا باشه برای کور بودن به فرض این مثلا 500 لیتر بوده قبلا 500 بوده الان 800 لیتره میدونیم نجاست هم بهش برخورد کرده نمیدونیم اول شد 800 لیتر بعد نجاست بهش برخورد کرد پس نجس نیست چون آب کور با نجس نجس نمیشه یا اول وقتی 500 لیتر بود نجس شد بعد 300 لیتر بهش اضافه شد یا اگه اینطوری باشه آب چیه؟ آب نجسه چرا؟ چون وقتی که ملاقات اتفاق افتاد قلیل بود 300 لیتر بهش اضافه شد به اندازه آب کور بهش اضافه نشد چون اون چیزی که موجب طهارت اونه که به اندازه آب کور بهش اضافه شد 300 لیتر اضافه شد به اندازه آب کور اضافه شد مثال میتونه خب این بزرگتر میشه اینا چجوریه اینا یا همطوریه نسبت چرا
اینجا تصویر
کامل هست برشا کامله خب چون من نصفه نشون میده گفتن شما کامل نمیدیم خب اصل عدم چی بود؟ عدم بلوغ ما الملاقی لنجاست کربه خب این اصلی که ما مطرح کردیم میگه عدم بلوغ ما قدرت کربه ما میخواییم با این استثاب چی اثبات کنیم؟ شما اثبات چی هستیم؟ بگید دنبال اثبات نجاست معروف شیخ میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که میشه با یک تقریبی این اصل رو چیکار کرد؟ قبول کرد و قبل مثل چی گفت؟ گفت مثل استطاعته چرا؟ چون میگیم آقا توی ادله ما داریم که عدم بلوغار کردن خب ما استثاب میکنیم چی؟ میگیم که آقا عدله ما میتونیم اینجا من بنویسم ازا بل اقل ما قدر کره لم یونجس و شیعان از اون وقت دلیل داریم که مثلا ازا کان الماء مثلا قلیلا یا بگید چی؟ یا بگید که تو قول من اینطوری بگیم نجس بل ملاقات اگر آب قلیل باشه به ملاقات چه میشه؟ نجس میشه قلیل هم شما فرض کنید قلیل یعنی عدم کور قلیل انبال ثانوی نیست قلیل یعنی آبی که به اندازه کور نباشد قلیل به عنوان یک موضوع عدمی معنا کنید همینه این قلیل یعنی مایی که کور نیست خب میگیم اینجا شما یک انوانی دارید که ما باشه یه انوان دومی دارید عدم کور باشه یه حکمی دارید پس یک موضوعی دارید یه قیدی داره موضوعتون یه حکمی برش مترتب میان با اصل علم بلوغ ما قدر کره یا عدم کوریت میگید چیکار میکنید میگید که مانع رفع میشه مانع چی بود؟ مانع کوریت برای حکم به نجاست برای حکم به نجاست کوریت مانع بود اگر آبی کور بود دیگه نمیشد حکم به نجاست کرد پس کوریت که مانع باشه رفع میشه به عبارت اخرى ما بل وجدان احراز شده این ما درسته عدم کوریت که بین اون باشه با عقل احراز شد وقتی اومدید ما رو به وجدان احراز کردید عدم کوریت رو هم با عقل احراز کردید نتیجه میشه موضوع
که ترکیب بود، موضوع ترکیب ما و عدم کر بود. این موضوع چی شد؟ احراز شد. با احراز موضوع حکم که نجاستن باشه مترتب میشه.
پس میشه این مثال رو گفت
اینه چیه؟ این مثال مثل استطاعت است. یعنی همونطور که در استطاعت
مشکلی نداشت با براءت از دین اثبات کنیم وجوب حج رو، اینجا هم با استصحاب عدم کریت مانعی نداره نجاست رو اثبات بکنید. چون فرض موضوع ما ماء عدم کره، ما که به وجدان احراز شده، عدم کر رو هم که قیدش باشه اومدید با عقل احراز کردید، این موضوع مرکب احراز شد، حکم برش مترتب میشه. حکم چیه؟ نجسته. اذا کان الماء قلیلا نجسته بل ملاقات. حالا میاد این میگید فرق نمی کنه، میتونید بگید این مثلا منطوق دلیله، اینو بگید مفهوم دلیله، یا بگید دلیل مستقله. حالا هر جور هم اونش خیلی مهم نیست به بحث ما، که بگید این دلیل دوم رو یک دلیل مستقلی داریم یا یک مفهوم گیری از اون دلیل اوله. اون خیلی تو بحث چه میگن دخیل نیست. خب این مثال اول رو ببینیم تا بریم دومی. اما اصالت و عدم البلوغ الماء الملاقی للنجاسته کر را، اصل عدم این که ماء ملاقی با نجس کر نشده، گفتیم اصل عدم کریت کجاست؟ اونجایی که اصل کریت احراز نشده. فقط عرفت انه لا مانع من استلزام جریانها الحکم به نجاست الملاقی، مانعی نیست که بگیم لازمه جریانش حکم به نجاست ملاقی، قبول هم میکنیم. میشون میگه مثل اصل براءت از دینه که مستلزم وجوب حجه، اونجا چیشو قبول کردیم با اون تقریب، اینجا با همین تقریب میگیم. وقد فرق بینهما المحقق القمی، محقق قمی فرق گذاشته، حیث اعترفه و انه لا مانع من اجراء البراءت الدین و ان استلزم وجوب الحج. محقق قمی گفته تو بحث استطاعت ما قبول میکنیم براءت از دین رو جاری میکنیم اثبات میکنیم وجوب حج را، اما حکم به نجاست ما نمیکنیم با استصحاب عدم کریت، با استصحاب عدم کریت اثبات نمیکنیم نجاست رو. یعنی تو این مثال ما قبول نداریم. چرا؟ جمعا بینها و بین اصالت طهارت ما، میگه جمع میکنیم بین به قول معروف استصحاب عدم کریت و بین استصحاب طهارت ما. میگیم یه اصل دومی هم داریم، حالا این اصل سبای مسببی که مطیع گفتی اینجا میاد، یه اصل دومی داریم، این آب قبل از ملاقات با این لباس نجس پاک بود، بعد از این که با این لباس نجس ملاقات کرد شک داریم نجس شده است یا نه، استصحاب میکنیم طهارت ما و یه اصل استصحاب طهارت ما داریم. از اون برم یه استصحابی داریم، اصل عدم تقدم اصل عدم کریت. خب میگیم آقا اصل عدم کریت از اون ور جاری میکنیم و میگیم این آب کر نشده، از اون برم میایم با استصحاب طهارت ما اثبات طهارتشو میکنیم، پس جمع میکنیم هم حکم میکنیم این آب الان کر نیست، هم حکم میکنیم پاک است. برای اون شیخ میگه ما نفهمیدیم این حرف شما رو و بچه فرق رو نفهمیدیم. همونطوری که در براءت حکم شرعی ثابت میشه، اینجا هم شخص جاریه و همونطوری که آیه مطیعی فرمودن استصحاب عدم کریت رابطهش با استصحاب طهارت ما سببی و مسببیه. شک شما در طهارت ما ناشیت چیه؟ ناشیت اینه که آیا قلیل بود یا کر بود، ناشیت اینه دیگه. چون اگه بدونید کره هنگام ملاقات حکم میکنید به طهارت، بدانید قلیل هنگام ملاقات حکم میکنید به نجاست، پس شک در طهارت و نجاست این آب ناشی از شک در کریت اونه، پس استصحاب عدم کریت جاری میشه در رتبه سبب و مقدم بر استصحاب طهارت ماهی که جاریه در رتبه مسببه شک در او رو زائل می کنه. ولمی یعرف وجه و فرق بینهما اصلا. ثم ان مورد الشک فی البلوغ کرا الماء المسبوق و عدم الکریه. خب میگه این بحث ما که معلومه استصحاب عدم کریت کجاست؟ اونجایی که حالت سابقه چی باشه؟
عدم
کریت. اما دو حالت دیگه داریم، اونجایی که حالت سابقه کریت باشه، اونجایی که معلومه، اونجایی که حالت سابقه کریت، این قبلا کر بود، نمیدونیم از کریت افتاد قلیل شد یا نشد، یه مقدار آب ازش برداشته بودیم، اونجا معلوم استصحاب کریت جاریه، اثبات میکنیم که این آب چیه؟ طاهره، چون کریت بوده، هنگام ملاقات هم کر بوده، وقتی هنگام ملاقات کر بوده حکم میکنیم به چی؟ معلومه، اینجا بحث نداریم. اما المسبوق بالکریه فشک فی نقصانه من الکریه و الاصل هنا بقاها از بقای کریه. فقط اون جایی که مقداری بحث میکنه ایشون اونجایی که حالت سابقه برای ما روشن نباشه، نمیدونیم حالت سابقش کریت بوده یا حالت سابقش چی بوده؟ قلیل بودن بوده، عدم کریت باشه. خب اینجا دو تا احتمال رو مطرح میکنه. احتمال اول اینه که ما میگیم اینجا چون پس این مثال اول اصلا برای بلوغ کر میخوایم بگیم کجا شکه ما کجا یا حالت گفتیم حالت سابقه عدم کریت همه بحثای بارش بود. دوم گفتیم حالت سابقه کریت که گفتیم چی؟ حتی اگه حالت سابقه کریت باشه حکم به طهارت میشه، درسته؟ حالت سابقه چیه؟ مجبوره.
نمیدونم حالت سابقه کریت بوده یا عدم کریت بوده، مجهوله.
خب اینجا دو تا احتماله. احتمال اول میگه ما با استصحاب جاری نیست، رجوع به اصل بگید مسببی،
اصل سببی از نهی اصل سببی که شک در طهارت شک در قلت و کریت بود اصلی نداریم، چون نمیتونیم استصحاب کنیم عدم کریت رو، چون حالت سابقش برامون یقینی نیست. نمیتونیم استصحاب کنیم کریت رو چون حالت سابقش یقینی نیست. پس در ناحیه اصل سببی دستمون خالیه. وقتی در ناحیه اصل سببی دستمون خالی بود رجوع میکنیم به اصل مسببی. پس رجوع میکنیم به اصل مسببی یعنی طهارت این آب، حکم میکنیم به طهارت آب. احتمال اول.
اصول الان طهارت ما چیزی رو حاصل میشه؟
چون تو ناحیه مسببش که شک نداریم آب قبل از ملاقات پاک، قبل از ملاقات پاک بود، نمیدونیم اون که مشخصه حالت سابقه که ما گفتیم مجهوله، حالت سابقه کریت بود، نمیدونیم قبلا کر بود یا نه، این مشکوکه مجهوله. اما از نوع طهارت فرض اینه که این آب قبلا طاهر بوده، درسته؟ اگه طهارت ما رو هم شما استصحاب نگید، چون اینجا میتونید استصحاب بدید، اونجایی که حالت سابقه چی بوده؟ طهارت. ما حتی میتونیم قاعده طهارت بدید، چون تو قاعده طهارت گفتن قاعده طهارت جاریه ولو حالت سابقه چی باشه؟ حالت سابقه نهی طهارت مشکوک باشه. حتی میتونید به قاعده طهارت هم رجوع کنید، اونجایی که حالت سابقه از نهی طهارت مشکوک باشه. حالا اگه از نهی طهارت نجاست، حالت سابقه نجاست بود، رجوع میکنیم به استصحاب نجاست. دیگه میره خودش تو بحث فضای خودش. ما پیش‌فرضمون اینه که طهارت ما قبلا برامون احراز شده بوده، شک داریم آیا با این ملاقات نجس شد یا نشد، پیش فرض بحث ما این بود. این یک. دوم چیه؟ دوم میخوایم بگیم حکم به نجاست میکنیم. احتمال دوم حکم به نجاست. چرا حکم به نجاست میکنیم؟ میگیم که آقا دلیل اون بالا گفتیم
اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجفه شیء.
درسته، مفهوم گیری هم کردیم، گفتیم اذا کان الماء قلیلا نجس بل
ملاقات.
ایشون میگه اینطوری احتمال داره، شما برداشت کنید بگید مقتضی نجاست ملاقات با نجس، مانع چیه؟ مانع کریت ماء
با این پیشفرض که مقتضی نجاست ملاقات، مانع کریت.
خب این وقتی این پیشفرض رو گرفتیم میگیم مقتضی احراز شده،
درسته؟ چون این ملاقات با این آب اتفاق افتاده.
مانع را هم چیه؟ مانع هم مشکوکه.
اصلتون مانع جاری نکردیم، نگفتیم از عدم کرریت، چون گفتیم حالت سابقه کرریت برای ما مشکوکه، اما مانع مشکوکه.
وقتی مقتضی احراز بشه مانع مشکوک باشه، یه قاعده داریم به نام قاعده مقتضی و عدم مانع.
قاعده مقتضی و عدم مانع میگه هر جا مقتضی احراز شد مانع مشکوک بود، حکم کن به این که مقتضی اثر خودش رو گذاشته. با تمسک به این قاعده مقتضی و مانع میام اثبات میکنیم به جاستن.
البته مرحوم شیخ یه مقداری تو این بحث قاعده مقتضی مانع اشکال داره، که میخواد بگه قاعده مقتضی مانع ما قبول نداریم برای حکم به اینکه اون مقتضی اثر خودش رو گذاشته، باید یه اصلی مانع رو دفع کنه. و اینجا هم چون فرض نه اصل دافع نداریم، به استثاب گفتیم جاری نیست، چون در کرریت حالت سابقه مجهوله، پس اصل عدم کرریت نداریم تا مانع رو دفع کنه. چون دلیلی نداریم بر دفع مانع، نمیتونیم بگیم مقتضی حتما اثر خودش رو گذاشته. یه مقدار اینجا محل بحثه. اما اگه شما قاعده مقتضی و عدم مانع رو قبول بکنید، کمایی که بحث قائلن، اینجا نیاز ندارید به اثبات عدم مانع، صرف شک در مانع کافیه بر اینه که بگید مقتضی اثر خودش رو گذاشته. این میشه دو. ببینیم وقتی هست یه تموم شد حالا میگه ولو لم یکن، اینو بخونم، ولو لم یکن مسکوقا به حاله ففر رجوع الى طهارت الماء، رجوع کنید در طهارت ما، چون شک داریم در این که ملاقات مؤثر در انفعاله، پس شک در رافعیت این ملاقات برای طهارته، یعنی حالت سابقه ما طهارت بوده، شک داریم آیا این طهارت رفع شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت رو. و گفتیم همین اصل ولو مسببیه، اما چون در نایه سبب اصلها جاری نبود، نوبت به اصل مسببی میرسه، اینا هم اضافه کردیم. او الی نجاسته، یا رجوع میکنیم و حکم میکنیم به نجاسته. چرا؟ چون ملاقات مقتضی نجاسته، کرریت هم مانع از نجاسته، درسته؟ به مقتضای قولش، این دلیلم ظهورش اینه که اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس هو، و مانند اون ادله که دلالت میکنه برای این که کرریت سبب عدم انفعاله، از این ادله اثبات میکنیم و استظهار میکنیم که کرریت مانع مقتضی ملاقاته. ملاقات که احراز شده، مقتضی احراز شده، مانع مشکوکه، المستلزم لکونه ها مانع، این ادامشه. و این ادله ای که ازش استظهار میکنیم که کرریت مانع. خب و شک فی المانع فی حکم العلم بعدمه، شک در مانع در حکم علم بعدمه، البته به مقتضای قاعده مقتضی و عدم مانع، که هر جا مقتضی احراز شد شک در مانع داشتیم، عقلا اینطوری ادعا شده که میگن بگو مقتضی و سر خودش رو گذاشته. وجهان، ایشون میگه دو وجه، اینجا چیزی نگفته، اما جلوتر یه اشاره‌ای داره اینجا که به قول معروف آخر صفحه 455 ببینید، قبل از اثانی میگه الا ان الاکتفا به وجود سبب من دون احراز عدم المانع ولو بالاسم محل تأمله. قبل از اثانی میگه اکتفا به وجود سبب بدون اینکه عدم مانع رو احراز کنیم ولو به اسم، این محل تأمله. اینجا میخواستیم
این وجه رو بگیم، این میتونه پاسخ به این وجه اونجا باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین.